أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که آیا در موارد شک در مخصص منفصل نیازی هست که ما فحص کنیم از مخصص منفصل و بعداً به عام عمل کنیم، یا نیازی نیست به فحص، کما علیه بناء العقلاء فی العمومات العرفیه، در عموماتی که در عرف هست خود عام متکفل بیان این است که من بیان می کنم واقع رو و هیچ مخصص منفصلی هم ندارم، ولذا عقلا در عموماتی که بین خطابات عرفیه هست عمل می کنن به عام بدون فحص از مخصص منفصل. آیا در عموماتی که در خطابات شرعیه هست ما همین رو توصیه کنیم، بگوییم نیازی به فحص نیست؟ مگر اصحاب ائمه فحص می کردن از مخصصهای منفصل؟ مگر زراره می آمد در خانه محمد ابن مسلم، در خانه عبدالله ابن سنان و دیگران، در خانه طبقه متأخر از خودش مثل حریز، که هل سمعت حدیثاً عن الامام علیه السلام یخالف العمومات ام لا؟ اگر زرار این کار رو می کرد و امثال زرار این کار رو می کردن نقل می شد در تاریخ. پس سؤال این است که آیا عمومات در خطابات شرعیه مثل عمومات در خطابات عرفیه هستند که قبل از فحص از مخصص منفصل می شود با آنها عمل کرد کما هو دعو اصحاب الائمه، یا نه فعلا وظیفه ما فحص از مخصص منفصل است و ما با اصحاب ائمه فرق می کنیم، باید فحص کنیم از مخصص منفصل؟ مشهور بلکه متسالمون علیه بین اصحاب این است که ما باید فحص کنیم از مخصص منفصل، و بدون فحص از مخصص منفصل نمیتوانیم به عمومات کتاب و سنت عمل کنیم. البته مراد از لزوم فحص لزوم و وجوب نفسی نیست، که یکی از واجبات فحص از مخصص منفصل باشد، مراد لزوم شرطی است، یعنی هل یشترط فی حجیت العام الفحص عن المخصص المنفصل عن ام لا یشترط ذلک. و ضمناً مخصص منفصل هم خصوصیت نداره، فحص از هر قرینه منفصله ای، محل بحث هست، ولی اون مخصص منفصل نباشد، مقید منفصل باشد، قرینه منفصل باشد. بحث در عمل به ظهور است عند شک فی القرینه المنفصله هل لابد ان یکون بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالقرینه المنفصله ام لا. این محل بحث هست. در میان عامه هم این بحث مطرح بوده و اونها هم این بحث رو مطرح کردن. یکی از اصولیین عامه گفته بوده است که لازم است فحص از مخصص منفصل. شاگرد او به او اعتراض کرده بود که خب طبق بیان شما فحص از قرینه بر مجاز هم لازم است، اصالت الحقیقه هم نمی شود جاری کرد قبل از فحص از قرینه منفصله بر مجاز. همونطور که شما اصرار دارید که اصالت العموم جاری نیست قبل از فحص از مخصص منفصل، اصالت الحقیقه هم نباید جاری بشود قبل از فحص از قرینه منفصله بر مجاز. و با این اشکال خواسته بود که استاد خود را قانع کنه که مطلب تو درست نیست، ولیکن حق این بود که استاد ملتزم بشود که بله در اجراء اصالت الحقیقه در خطابات شرعیه هم ما نیاز داریم به فحص از قرینه منفصله بر مجاز، فرقی نمی کنه. به هر حال به وجوهی استدلال شده برای اثبات وجوب فحص از مخصص منفصل در خطابات شرعیه. وجه اول وجهی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی مطرح کردند، فرمودن روایاتی داریم که امر می کند به تفقه در دین و تعلم احکام، بلکه آیه قرآن داریم که امر می کند به نفر برای تفقه در دین. روایاتی که امر می کند به تعلم احکام، یکیش معتبره مسعدت ابن زیاد هست، ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت، و ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتی تعمل فیخصمه و ذلک الحجة البالغة. افلا تعلمت حتی تعمل، امر به وجوب، امر به تعلم کرد به عنوان امر طریقی. افلا تعلمت حتی تعمل، غرض از تعلم عمل به واقع هست، ولذا امر به تعلم برای حفظ واقع است که نامش امر طریقی است. و اگر کسی به جای تعلم احتیاط بکند هیچ محذوری ندارد. خب مرحوم آقای خویی فرمودن مقتضای امر به تعلم دو چیزه: یک، در شبهات حکمیه قبل الفصل حق نداره مکلف اصالت البراء جاری کنه. دو، در شبهه مخصص منفصل قبل الفصل باید بره تعلم کنه این مخصص منفصل را، حق نداره بدون تعلم او اصالت العموم جاری کنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی، این فرمایش ناتمامه. مفاد ادله آمره به تفقه در دین و تعلم احکام دین این است که باید مکلف تحصیل حجت بکنه، تعلم وجدانی که لازم نیست، ولو تعلم تعبدی، تحصیل حجت. معنای امر به تحصیل حجت اینه که نمیشه کنار بشینه هی براءت جاری کنه و بر اساس براءت ترک کنه عمل را به تکلیف. این درسته، اما ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما اینه که آیا عام قبل از فحصه از مخصص منفصل حجتون و تعلم هذا العام مصداق لتعلم الحجه یا نه حجیت عام مشروط است به ما بعد الفحص عن المخصص المنفصل. شما در شبهه مصداقیه تعلم الحجه میخواهید توسط کنید به خطاب امر به تعلم الحجه. ما هم قبول داریم تعلم الحجه واجب است، اما کلام در این است که آیا عام قبل از فحص از مخصص منفصل حجتون، تعلم این عام تعلمون للحجه ام لا. شما میتونید به خطاب امر به تعلم الحجه تمسک کنید، بگید آقا تعلم عام بدون فحص از مخصص منفصل تعلم الحجه نیست، این معنا نداره که. شما باید تحصیل حجت و تعلم حجت بکنید. چرا؟ مگر کبرا صغرای خودش رو تعیین میکنه؟ جاهل به واقع، جاهل به احکام، یعنی تحصیل حجت بر احکام شرعی لازم است. تحصیل حجت بر احکام شرعی لازم است، قبول. اما شاید حجیت خاص، حجیت خاص حجیت اتفاقیه باشه، یعنی من وصل الیه الخاص اتفاقا یکون حجتا فی حقه و ما دام لم یصل الیه الخاص یکون العام حجتا فی حقه. خب اگر اینجوری باشه که اونهایی که میگن فحص لازم نیست اینو میگن دیگه، نگفت تعلمه، نگفت تعلم خطابات صادره از ائمه واجب است. اگر میگفت یجب و تعلم الخطابات بله حق با شما بود، خطاب منفصل هم خطابان، یجب و تعلم الخطابات شرعیه از این روایتی که داره که عبدی اکنت عالمن قالن فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت وإن قال جا كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل. ظاهرش تعلم احکام است نه تعلم خطابات. اگر روایت میگفت یجب تعلم الخطابات بله اشکال وارد بود، مخصص منفصل هم خطاب من الخطابات فیجب تعلمه، اما روایت بیش از این مفادش اینست که یجب و عمل، عمل به چی؟ عمل به احکام. اگر جاهل بود یجب و تعلم الاحکام، تعلم احکام یعنی تحصیل حجت بر احکام. اونی که میگه فحص از مخصص منفصل لازم نیست میگه ما با تعلم عام تحصیل حجت میکنیم. جهل وجدانی به واقع که همه دارن، اکثر فقها جهل وجدانی دارن به واقع، پس چرا بهشون میگید فقیه؟ فقیه اونیست که تحصیل حجت میکنه بر واقع، یعنی علم وجدانی پیدا کنه به واقع. واقع رو کشف وجدانی میکند، واقع را کشف وجدانی بکنه. شیخ انصاری که شیخ الفقهاء، کشف وجدانی نکرده بود واقع رو، یعنی تحصیل حجت بر واقع، تحصیل حجت بر واقع لازم است. خب اما این که تعلم عام بدون فحص از مخصص منفصل مصداق تعلم الحجه و تحصیل الحجه است ام لا، خب نمیشه تمسک کرد به دلیل وجوب تحصیل حجت کبرا برای کشف حال صغرا، این که ممکن نیست. حالا ببخشید، نخیر، تحصیل حجت بر احکام بکنید. چرا؟ نگفت تعلم خطابات شرعیه بکنید، گفت تعلم احکام بکنید. تعلم احکام یعنی تحصیل حجت بر احکام. اگر شارع میفرمود عام حجت است ولو فحص از مخصص منفصل نکنید، باز شما اشکال میکردید در تعلم عام ولو فحص نکنیم از مخصص منفصل. پس مدعا اینه که عقلا در عمل به عام فحص از مخصص منفصل نمی کنند، اصحاب ائمه در عمل به عمومات روایات فحص از مخصص منفصل نمی کردند. بله ممکنه زراره به روایاتی که خودش داشته مراجعه کنه، اما دیگه نمی رفته در خونه حریز و محمد ابن مسلم و عبدالله ابن سنان و این همه راوی از امام باقر و امام صادق علیه السلام، اونم پشت سر هم رجوع کنه ها، نه اینکه یه بار رجوع کنه. خب ممکنه بعدش خطاب مخصصی صادر بشه، هی مرتب رجوع کنه، هل وصلکم مخصص منفصل ام لا. خب اصحاب ائمه این کار رو نمی کردن. مدعا اینه که گفته میشه که سیره عقلا و متشرعه بر حجیت عام هست ولو قبل الفحص عن المخصص المنفصل. خب وقتی اینجور شد تعلم عام میشه تعلم الحجه و امتثال وجوب تحصیل و تعلم حجت ما کردیم. متسالمون علیه بین اصولیینه، اما اصحاب ائمه این کار رو نمی کردن. اگر یک اصولی پیدا شد در همین مطلب متسالمون علیه مناقشه کرد، خب بی خود تسالم کردن اصولیه. اصحاب ائمه مگر فحص می کردن از مخصص منفصل؟ خب این کشف کنیم که سیره عقلائیه و متشرعیه بر عدم فحص از مخصص منفصل هست و عام حجتون قبل الفحص عن المخصص المنفصل، خب تعلم عام میشه تعلم الحجه دیگه، پس این استدلال تمام نیست. اگر شما شک دارید در حجیت عام قبل الفحص عن المخصص المنفصل، این دلیل مستقلی است، ربطی به بحث هل لا تعلمت نداره. شک در حجیت عام قبل الفحص عن المخصص المنفصل مسابق است با قطع به عدم حجیت. نیازی به این روایات عامره به تعلم و تفقه در دین دیگر نداریم. این یک وجه دیگری است که مرحوم آخون مطرح میکنه که به عنوان وجه ثالث ما عرض خواهیم کرد. این که کافی نیست، این که کافی نیست که محمد ابن مسلم روایاتی را که خودش شنیده است از امام، یک اونم ثابت نیست که مراجعه میکرد، حالا برفرض مراجعه میکرد، این مقدار فحص رو هیچ کس قائل نیست. فحص باید به مقداری باشه که به حد یأس از ظفر به مخصص فی معرض الوصول برسد. وجه ثانی که مطرح میشه اینه که گفته میشه که ما علم اجمالی داریم، به وجود مخصصات کثیره‌ای نسبت به عمومات کتاب و سنت، و این علم اجمالی منجزه، باعث میشه اصالت العموم در این عمومات تساقط بکنه. اگر پیدا کردیم مخصص منفصل را فهوه، اگر گشتیم و پیدا نکردیم، خب میفهمیم که این عام که مخصص فی معرض الوصول ندارد از دائره علم اجمالی خارجه. از فحص باید بکنیم تا ببینیم آیا این عام لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء. این یه عام نیست، ما علم اجمالی داریم، یا این عام مخصص دارد یا عمومهای دیگر در کتاب و سنت. خب باید فحص کنیم ببینیم آیا این عام مخصص فی معرض الوصول اگر داشت فهمه، اگر نداشت معلوم می شود که طرف علم اجمالی ما نبوده. خب این استدلال به علم اجمالی برای وجوب فحص از مخصص منفصل، و یا به عبارت دیگر فحص از قرائن منفصله. سه ایراد ممکنه به این وجه گرفته بشه. ایراد اول اینه که ما دو جور عمومات داریم، عمومات ترخیصیه داریم که مخصص اینها الزامی هستن، مثل همین لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال. این مستثنا منهش ترخیصی است، مستثنا من اینه که غیر الاکل و الشرب و الجماع لیس بمفطر، عام ترخیصی است. خب اگر مخصصی داشته باشد، مخصص الزامی است، میگوید که القیء یفتر الارتماس فی الماء یفتر الکذب علی الله و رسوله یفتر. یه اینجوریه، خب این خوبه که علم اجمالی به وجود مخصصات الزامیه منجز هست. عمومات ترخیصیه رو فعلا از کار میندازه. اما اگر عمومات الزامیه باشن، عمومات الزامی، مخصصاتی که معلوم بالاجمالن ترخیصی هستن، عموم دلیل میگه حرم الربا، اون مخصصش که میگه لا ربا بین الوالد و الولد ترخیصی است. خب در این صورت علم اجمالی منجز نیست، علم به ترخیص که منجز نیست. به چه دلیل حجیت این عمومات الزامیه مشروطن به ما بعد الفحص؟ فقیه حال نداره فحص کنه، دوستم نداره تو رسالش بنویسه احتیاط واجب، میخواد فتوا بده. چه اشکال داره فتوا بده طبق این عام الزامی؟ فحصم نکنه از مخصص ترخیصی. تو رساله میسه ربا حرام است، اینا میگن لا ربا بین الوالد والولد. میگه ببین این باید میگشتم، اولا روایتش رو پیدا میکردم، بعدش هم سندش رو بررسی میکردم، حال این کارا رو من نداشتم. بهش میگه خب لااقل احتیاط میکردی. بنابر احتیاط واجب که بعضی از احتیاط های واجب ناشی از بیحالی مفتیست که حال نداره فحص بکنه دیگه. میگه نه، برای چی می نوشتم احتیاط واجب؟ یه عام حجت طبق حجت فتوا دادم، کم بکنیم تو رساله این احتیاطات واجب و بهتره. خب چی بگیم ما به اینا؟ علم اجمالی به ترخیص منجز که نیست. چرا؟ نه، حالا در مثال مناقشه نکنید. یحرم الکذب ممکنه روایتی باشه که لا یحرم الکذب مع الاهل، بعضی تو افواه میگن. حالا این فقیه هم میگه ما فعلا داریم می‌نویسیم دروغ گفتن حرام است، حالا بریم فحص کنیم لا یحرم الکذب. بله، اصلا روایت یا روایت نیست، سندش چجوره؟ حال این کارا نداریم، حوصله‌ام ندارم بنویسم بنابر احتیاط واجب کذب با خانواده حرام است. اشکال داره به طور مطلق بنویسم کذب حرام است؟ اونی که میگه فحص لازم است از مخصص منفصل، میگه نباید تو رسالت بنویسی کذب حرام است. حال نداری فحص کنی از این خطاب یجوز الکذب مع الاهل سندن و دلالتن، حال نداری خب احتیاط بکن. چرا فتوا میدی به حرمت کذب؟ آیونی که میگن فحص لازمه اینو میگن دیگه، اما اونی که میگه فحص لازم نیست میگه نه بنویس تو رساله کذب حرام است. شما میگید علم اجمالی به مخصصات داریم، خب علم اجمالی به مخصصات اگر مخصصات ترخیصیه باشن که منجز نیست. مثل این شما علم اجمالی دارید یکی از این دعا پاکه، این که مهم نیست، مهم اینه که علم اجمالی داشته باشی یکی از این دعا نجسه، او باید احتیاط بکنه. علم اجمالی دارم یکی از این دعا پاکه، خب باشه چی میشه؟ پاک بودن که تکلیف نمیاره که. پس این وجه در جایی قابل گفتن است که عمومات ما ترخیصیه باشه و مخصصات ما الزامیه باشه. اینجا بله علم اجمالی منجزه. چرا؟ فتوای به حجت داده. خب اول کلامه که عرض کردم، فعلا شما میگید علم اجمالی به مخصص موجب وجوب فحص است، نه این که حجیت عام قبل الفحص اول کلامه و مشکوکه، اون وجه ثالثه. فعلا میخواید بگید عام حجتون فی حد ذاته، فقط به خاطر علم اجمالیه به مخصص ما از حجیت عام رو میندازیم. ما به این وجه ایراد داریم، میگیم علم اجمالی به مخصص ترخیصی که منجز نیست. چرا؟ شما به واجده المنی فی صوب مشترک فتوا نمیدی، میگی آقا لازم نیست قصد کنی، به اونم میگی تو هم لازم نیست قصد کنی، اونجا به علم اجمالی دارید یکی از دو فتواتون خلاف واقع، و چجوری بهش میگی تو لازم نیست غسل کنی؟ چون فتوا داری میدی به حکم ظاهری، فتوا میدی به براءت، به اونم فتوا میدی به براءت. این اینجا هم بله؟ مخصص ترخیصی اومده دیگه، خب بیاد مخصص ترخیصی بیاد. بابا شما وقتی استصحاب نجاست در این آب جاری میشه، استصحاب نجاست در این آب دیگه جاری میشه، چون هر دو سابقه شون نجاسته، ولو میدونی یکیش پاک شده، میدانی یکی از اینا اجمالا پاک شده، فتوا نمیدی که این نجسه؟ فتوا نمیدی که این نجسه؟ با اینکه میدونی یکیش پاکه فتوا میدی با حکم ظاهری. اینجا هم همینجوره، عام اگر حجت فی حد ذاته باشه، علم اجمالی به مخصص ترخیصی هم منجز نیست، تو فقیه میاد فتوا میده به حکم ظاهری و هو حجیت العام. اجازه بدید، اجازه بدید، هیچ فرقی نمیکنه. در احکام هم همینه، در احکام هم همینه، فقیه در شبهات حکمیم اگر علم اجمالی منجز نبود فتوا میده به اصول عملیه. اجازه بدید، فتوا میده طبق اصول عملیه. وقتی فتوا میده طبق اصول عملیه که مشابه داره در فقه، فتوا میده مثل اون بحث لو دخل، مثل اون بحث دخول به خنسا که هست، فتوا میده، فتوا میده طبق اصول عملی. یا فروع دیگری که بر اساس شبهه حکمیه چه بسا باشه، فقیه فتوا میده به اصول عملیه. تا علم اجمالی منجز نباشه که جلوی فتوای به اصول عملیه رو نمیگیره. حالا کلام در این که اگر حجیت عام ثابت بود، مثل اصل عملی که حجیتش ثابته، تا علم اجمالی منجز برخلافش نباشه چرا فقیه نتونه فتوا بده طبق این آم؟ پس این ایراد اول. ایراد دوم، بله خب ملاک، چه ملاک؟ پس شما نمیتونید احتیاط واجب هم بکنید، یعنی احتیاط واجب این است که ربا بین والد و ولد ترک شود. شما میگید تفوید شده از مصلحت ترخیص، مصلحت در ترخیص اگر هست، من تفوید نکردم، مصلحت ترخیص رو خدا استیفا کرد با اینکه گفت ربا بین الوالد و الولد حلالون، من اصلا مصلحت ترخیص شرعی رو تفویض نکردم. خود شارع با اینکه گفت حلال است، مصلحت حلال بودن این رو استیفا کرد. من احتیاط واجب بکنم یا فتوا به حرمت ظاهریه بدم، تفویض نکردم مصلحت رو. اصلا این مصلحت رو من لازم نبود استیفا کنم، خود خدا با جعل حلیت استیفا کرد، من لازم نبود استیفا بکنم. و اگرم من احتیاط کنم یا فتوا به حرمت ظاهریه بدم، حلیت خدا رو که از بین نبردم که تا مصلحت حلیت از بین بره. اگر این اشکال شما وارد باشه، من دیگه حق ندارم احتیاط واجبم بنویسم، چون مصلحت حلیت این فعل رو من تفویض کردم. این حرفا درست نیست. ایراد دوم اینه که گفته میشه که آقا این علم اجمالی به وجود مخصصات در شریعت اگر منجز باشی که مشکل پیدا میکنیم. حالا اومد فحص کرد از مخصص در معرض وصول و پیدا نکرد، یقین پیدا میکنه که مخصص نبود؟ نه، شاید مخصص بود گم شد در کتبی که از بین رفت، کتاب‌های ابن ابی عمر از بین رفت، کتاب‌های بزنطی از بین رفت. خب شاید این جزء اون کتاب ها بوده، مخصص بوده. مدینت العلم صدوق که کتاب کبیر که تا همین قرنهای 6 و 7 بوده از بین رفته. خب شما با فحص از کتب 4 وسائل و شیعه رو میگذاری تو قفسه، نگاه میکنی میگی کتب 4 رو دیدم، بعدش هم میگی دیگه خب فحص کردم، مطمئنی که این عام مخصصی ندارد؟ حالا کتابهای دیگر رو هم فحص کردی، شاید یه مخصصی بود از بین رفته، و گاهی مخصص به سند ضعیف نقل میشه، هست سندش ضعیفه، مطمئن نمیشه آدم این عام مخصص نداشته. پس این علم اجمالی اگر منجز باشه اصلا کار خراب میشه، به هیچ عامی نمیشه عمل کرد، چون ما فحص از مخصص در معرض وصول که میکنیم کتب 4 رو فوقش میبینیم، یقین که پیدا نمیکنیم مخصصی نسبت به این عام از امام صادر نشده. جوابش اینه که علم اجمالی به وجود مخصصات در شریعت، این علم اجمالی کبیره، منحل میشه به یک علم اجمالی صغیر، و هو العلم به وجود مخصصات فی اخبار الثقات الموجوده فی الکتب المعتبره. ما علم اجمالی داریم در بین این اخبار ثقات که در کتب معتبره، کتب 4 هست، ما در میان اینها مخصصاتی داریم، و مقدار معلوم بالاجمال در اون علم اجمالی کبیر معلوم نیست بیشتر باشه. یه وقت شما در علم اجمالی کبیر علم دارید به اینکه 1000 مخصص در شریعت صادر شده، ولی در این علم اجمالی صغیر بیش از 900 تا علم ندارید که وجود داره مخصص در کتب 4 در اخبار ثقات. خب بله، 100 تا اون علم اجمالی کبیر مقدارش بیشتره، کار خراب میشه، منجزه، منحل نمیشه علم اجمالی کبیر به این علم اجمالی صغیر. اما اگر نه، من در علم اجمالی صغیر 900 تا مخصص رو علم اجمالی دارم، و بیشتر از 900 تا هم در اون علم اجمالی کبیر علم ندارم که مخصص صادر شده از امام علیه السلام، علم اجمالی منحل میشه. شاهدش اینه که فقها ما وقتی که این مخصصهای منفصل رو در اخبار ثقات در کتب 4 پیدا میکنن، بهشون بگید آیا شما علم داری که یه مخصص منفصل دیگری بود و به دست شما نرسید؟ میگه نه، من علم ندارم. شاید اون کتبی که از بین رفت روایاتش تکراری بوده، شاید تمام اخبار ضعافی که مشتمل بر مخصص منفصله و در اخبار ثقات نیست مشابه آن، شاید همه اونها دروغ باشه. چه میتونی؟ اون اخبار ضعافی که تکراری نیست، مشابه در اخبار ثقات نداره و مشتمل بر مخصص منفصله، شاید همش دروغ باشه. بله، وای به حال اون روزی که یه آدمی این علم دونیش خیلی موسع باشه، زود علم پیدا کنه. بله، اگه زود علم پیدا کنه که تو این اخبار ضعافم بالاخره همش که دروغ نیست، بعضیاش راسته، و کار خراب میشه. علم اجمالی به وجود مخصص منفصل زائد بر این اخبار ثقات اگه پیدا بشه، بله کار خراب میشه، وقت علم اجمالی منحل نمیشه. ولی خب سفارش عملا بزرگان ما به ما اینجور کردن در مقام عمل که سعی کنید علم پیدا نکنید به وجود، به صدور بعض این اخبار ضعاف که مخالف قواعد هست، و الا کارتون مشکل میشه. پس این ایراد ثانی هم حل شد. علم اجمالی کبیر مقارن هست، مقارن هست با یک علم اجمالی صغیر، و این علم اجمالی صغیر علم به مخصصات کثیره ایست در اخبار ثقات واصله، و مشکل حل میشه. عمده ایراد سوم هست. ببینیم این ایراد سوم قابل جواب هست یا نیست، که ظاهرا قابل جواب نباشه انشاءالله فردا.